مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقریم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط اشاره میکنم که 3 تا از 5 خط ما از ایران، یکی از مناطق خلیج فارس هست. این رو فقط به این دلیل عرض میکنم که اگر دوستان کوتاه و مختصرش کنن، شاید افتخار اینو پیدا کنم که با همه این عزیزان صحبت کنم و مثلا عزیزانی که از ایران تلفن میکنن تلفنشون قطع نشه. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش
می‌کنم. ببخشید آقای دکتر، من ابتدا بگم که 34 سالمه و همسرم 38 سالشونه و یه پسر 6 ساله دارم. سوال اولم از این هستش که در مورد بچه دوم می‌خواستم ازتون سوال بکنم. که آقای دکتر، با توجه به اینکه من و همسرم چون الان دیگه یه بچه داریم، در حقیقت نمیخوایم که خیلی، یعنی دوست نداریم که بخوام حالا بچه دیگه ای با توجه به شرایطی که الان زندگی خودمون داره و جامعه ایران داره، در حقیقت بخوام یه بچه دیگه رو به دنیا بیاریم که بخواد مثلا حالا مسائلی رو که ما داشتیم تحمل بکنه. من خیلی به انتظار دوستو فکر میکنم، شرایطی که خودم پشت سر گذاشتم، زندگی کردم، گاهی اوقات فکر میکنم مثلا حالا یه بچه دیگه بخواد بیاد همین روندی که من رفتم و بخواد طی بکنه. خب
نه، متوجه هستم.
بله. اما حاضرین هر دومون به خاطر منفعت پسرمون، چون من صحبت شما رو خیلی گوش کردم، به نظر خودمون در حقیقت تغییر بدیم. من خواستم از شما بپرسم ببینم که
نه، خب آخه اگر نظر منو شنیدید، نظر من یه فاصله 20 تا 35 ماهه بین بچه‌هاست.
بله.
نه 7 ساله. بله. چون نه، ببینید عزیز، وقتی فاصله از این حد میگذره برای کودکی اونا نقشی نداره. یعنی اینکه برادر پسر شما یه خواهر یا برادر نوزاد داشته باشه، یا وقتی 8 سالشه یه خواهر و برادر 1 ساله داشته باشه، اون کمکی نمیکنه. در بزرگسالی بعد داشتن خواهر و برادر همیشه خوبه، ولی اونقدر اهمیتی نداره. شما اگر فرزند میخواستید یا مایل بودید، باید قبلا این کارو میکرد. بنابراین موضوع فرزند رو اگر قبلا 50% به خاطر او بوده، حالا شده 5%. خود شما دوتا اگر با توجه به روابطتون، شرایط و موقعیت ایران فکر میکنید نمیخواید صاحب فرزندی بشید، اگر مخصوصا هر دو کار میکنید، خب دلیلی هم نداره که حالا فرزند دوم رو بیارید.
بله. آقای تو من خودم که کار نمی کنم. بعد یکی از مسائل اصلیمونم اینه که شوهرم شغل خیلی سختی داره با ساعت کاری خیلی زیاد، یعنی راننده تاکسی هسته. بعد خودشم با بچه اصلا، یعنی با پسری که دارم اصلا بازی نمی کنه. یعنی اصلا
نه، شما به خاطر بازی با بچه نمیتونین صبح که اون میره مدرسه بعد از ظهر میاد بگید من کار نمی کنم. یعنی اولا خب ایشون گرفتار است، متاسفم، ای کاش وقتی برای فرزندش داشت، ولی اگر نداشت شما رو این مرتبه خانه نشین نمی کنید. تو امریکا مردم دو تا سه تا بچه هم دارن، وقتی اونا میرن مدرسه به هر حال روزی 6 7 ساعتی فرصت پیدا میکنن. اگر اینکه به من بفرمایید من توانایی و تخصصی ندارم، اگر بفرمایید کار نیست، برای که متاسفانه یه واقعیت، اونو میتونم بفهمم عزیز. ولی اینکه من چون همسرم به پسرمون نمیرسه پس من اون که میره مدرسه منم تو خونه میمونم تا بعد از ظهر، اون اونقدر جایی و نقشی نداره و اتفاقا هم برای شما خوب نخواهد بود، هم برای فرزندتون. نه شما رو امروزه و به نوعی آماده برای کارهای امروز میکنه، به قول معروف به روزتون میکنه، و ضمناً بیکاری و بی برنامگی تو خونه، یا بشه جمله رو اینجوری گفت، بیکاری خودش بدترین کار دنیاست. اینی که من فکر میکنم چرا به همین جهت بود که من بلافاصله شرط رو در این که اگر شما کار میکنید خب دیگه ما دلیلی برای بچه دیگر نداری، ولی اگر کار نمی کنید به این دلیل یه فکری برای کارتون بکنید، ولی اگر عزیز بمونید تو خونه شما یه جوری از پا در میاد. بعد در دنیای امروز با کار پرتوان و سخت و سنگین ایشون، ببینید که در یه شهری اگر از تهران هستی یا شهرهای بزرگ، خب اون فشار سنگینی رویشون، شما هم یه ذره از این بار رو بکشید، با روزی 4 ساعت 6 ساعت یه کاری کردن همین اندازه که ایشون یکی دو ساعتی بتونه کمتر کار بکنه.
آخه آقای دکتر من خودم به این فکر کردم، اما واقعا همین موردی که شما گفتین، اصلا کاری که پیدا بکنم که مثلا یه درآمدی داشته باشه که بتونه کمک کننده باشه، من واقعا خودم نتونستم پیدا کنم. بعد ترجیح دادم به خاطر همین مثلا پیش پسرم بمونم.
نه باز ببینید، باز جمله رو به کار بردید که من نمی شما پیش پسرتون نمونید. فرزند شما وقتی رفت کلاس اول مدرسه شما پیش پسرتون کجا میمونید؟ اون صبح میره مدرسه ساعت 3-4 بعد از ظهر میاد. نه ببینید، بعدم آخه قصه این نیست، برای که شما آسیب میبینید اگر کار نکنید، برای که امروز دیگه اینو میدونید بعد از اون شما 6 ساعت کار میکنید، درآمدتون بنازه 1 ساعت همسرتونه، 2 ساعت همسرتونه، خب ایشون میتونه 2 ساعت کمتر کار بکنه که به خودش، به شما و به بچه برسه. بنابراین میدونم شرایط ایران رو، ولی معناش این نیست که شما به خاطر اون شرایط شما هم یه نوعی خودتون رو بازنشسته کنید و یا زمینگیر کنید، به خاطر اینکه به هر حال زمین یه مقداری سخت است و پستی و بلندی داره عزیز. بگه دنبال کار رفتم، چند جا کار کردم، موقت بودم، نشده، اینا رو میتونم بفهم، ولی اینکه من نشستم تو خونه که پسرم از مدرسه بیاد، اون معنایی.
یعنی پس شما میگین اصلا کلا با این، با توجه به حرفی که من دادم، کلا بچه دوم دیگه قیدتو بزنم به خیالش بشن؟
به نظر من خواهد. به نظر من عزیز، با توجه به شرایط و حرفایی که زدید و فاصله،
یعنی در برای آینده‌ش مثلا، حالا برای آینده‌ش خواهر یا برادری داشته باشه؟
ببینید شما دنبال بهانه میگردید عزیزم. آدم‌ها در بزرگسالی خواهر و برادر داشته باشن، خوبه نداشته باشن، طوری نمیشه. از کی تا حالا آدم‌ها در سن 30 و 40 و 50 یه خواهر داشت باشه یا برادر بر، و بسیاری از آدم ها تو دنیا امروز پراکندن از اون گذشته، بودنش خوبه، ولی نبودنش که عیب و ایراد بزرگی نیست که آدم بیاد همه زندگی رو به هم بریزه برای که در آینده طرف مثلا با داشتن خواهر و برادر خوب باشه. اونم تازه وقتی رابطه ها خوب نیست، جاشون خوب نیست، به هم نزدیک نیستن، نقشی اونقدر نداره، ضرورتی نداره عزیز. ماجرای دوتا داشتن فرزند به خاطر سلامتی بچه، کم هزینه بودن، انرژی کمتری خواستن و وقت کمتری از پدر و مادر خواستنه. چون دوتا بچه، از یه بچه هزینهش، وقتش، انرژی کمتری میخواد. اینو چون میدونیم و سلامت بچه در گروه ارتباطی است که به نظر من با فاصله 20 تا 35 ماه به 3 سال نباید برسه. قبل از 20 ماه هم به ویژه برای مادر و حتی بعدن برای بچه درست نیست، چون حالت رقابتی سنگینی رو به وجود میاره. بنابراین این اصول رو میدونید، ولی دیگه اگه بخواید شما هی جا به جا بشید، شما نمیخوام اذیتتون کنم، دلیل ندارید، بهانه دارید عزیز. منم دارم به شما میگم با توجه به آنچه که شما فرمودید، چون داشتن فرزند به خاطر پسرتون اونقدرها دیگه اهمیت نره، نه در حالا نه در آینده، مهم هست، ای کاش که بود، ولی حالا که نیست نیست. شما هم که به هر حال میگید همسرتون گیر و گرفتاره، با اومدن یه بچه هم هزینه ها بیشتر میشه، دلیل و بهانه ای هم به شما میده که کار نکنی. خب اینا همه وقتی روی هم جمع میشه منو به اینجا میرسونه که شاید برای شما نه برای کسان دیگه بهتر است که از بچه بگذارید و برید دنبال یه کاری، هر اندازم که درآمد کمی داشته باشه، همینقدر که کار همسرتون رو یکی دو ساعتی کمتر بکنه در روز. خب به هر حال همه در این موضوع ماجرا همه گونه برنده اید، حتی شما به خاطر کار کردنتون ازتون یه آدم امروزه میسازه تا اینکه تبدیل بشید به یه آدم دیروزهی که به تدریج از کار در.
بعد آقای دکتر الان مثلا ایشون با همین شغلی که دارن، خب ساعت کارشون خیلی زیاده، منم خودم خیلی شرایطشون رو درک میکنم، به نظر شما من مثلا باید چی بهشون بگم، چه برخوردی داشته باشم که به خود مثلا رفتارشون با بچه بهتر باشه؟ که
اصلا هیچ معنایی نداره آخه عزیز من، یه چیزایی میگید که من چی به ایشون بگید؟ هرچی که فکر میکنید ممکنه درست باشه و مفید و مؤثر باشه، من چه میدونم.
این که بش... مثلا اصلا هیچ اثر نمیکنه. من همیشه وقتی دارن یه ذره مثلا با پسرم بازی میکنن، من میبینم آقای جان کوچیکترین فرصتی که مثلا بخواد بهش تحقیرش بکنه، یا مثلا حالا یه مشکلی پیش اومده هی یادآوری بهش بکنه، از اینا اصلا چشم پوشی نمیکنه، با اینکه شاید خیلی هم خسته باشه.
به هر حال این همسر شماست، این ویژگی روانیشه. اگر وقت و فرصتی داشتن میگفتم یه مقداری خودشون رو با مسائل مربوط به پرورش و تعلیم تربیت و به ویژه بچه های تک و تنها آشنا کنن، ولی احتمالاً به جایی نمیرسه. به علاوه اگر ایشون توی تاکسیان، اگر برخی از اوقات ممکنه به دلایلی وقت آزادی پیدا کنن، شما میتونید مثلا سیدی پرورش و تعلیم تربیت من از 3 تا 7 سالگی که حدود 15 ساعته به ایشون بدید، برام همه تیکاش 15-16 دقیقه‌ایه، ایشون اینو بشنوند و به هر حال شاید به تدریج تأثیری داشته باشه. ولی گفتگوی شما و حرفایی از این قبیل که میفرمایید در حالی که بین زن و شوهر عادیه، در حالی که به هر حال تأثیری داره، ولی نه تأثیر مفید و مهمی که آدم بخواد اون رو مبنای حل مسائل و مشکلاتش قرار بده. بنابراین شما حرفتون رو بزنید، امیدوارم اثر بگذاره، ولی شرایط سخت زندگی، اونم به گونه‌ای که شما میگید، اونم با نوع کاری که همسرتون داره، به هر حال او بیش از این به نه به خودش میرسه نه به هیچ کس دیگه.
خب آقای جون، من مثلا به بچه‌م حالا یه شرایط همینجوری که براتون توضیح دادم، چی باید به پسرم بگم که
آخه یعنی چی عزیز من؟ آخه ببینید شما بدجوری دارید خودتون رو صفر میکنید. مثل که میدونید چی من میگید عزیز؟ شما من میگید من پشت فرمون نشستم دارم رانندگی میکنم، الان کجا بپیچم؟ سرعتمو کم کنم یا زیاد کنم؟ بیام به راست یا برم به چپ؟ من هیچی نمیدونم. برای این حرفا که حرف گفتنی نیست. یعنی شما هنوز یه نگاهی دارید که موضوع اصلی پدری و مادری در حقیقت گفتن یا دستور دادن که کار نمیکنه. شما تنها یه چیز رو یادتون باشه، شما یه فرزند تک دارید، تمام ایام فراغتش رو، چه روزای هفته چه به ویژه جمعه، حتما بذارید با دوستاش باشه، با دوستا بیاد بره، ببریدشون پارک، ببریدشون هر جایی که بازی میکنن، برای که بتونه حالا که خواهر و برادری نداره روابط اجتماعی و یا رابطهای برابر رو با بچهای همسن و سالش پیدا کنه. ضمناً درگیر یه مقدار ورزشش کنید، حالا فوتبال باشه یا هر بازی دیگری در هر حد و سطحی که براتون امکان داره، که به هر حال چون به تنهایی شما از عهده حتی برآوردن نیمی از نیازهای روانی اجتماعی او بر نمیاد. حتی اگر مادری بودید با امکانات فراوان حتی در یه جایی مانند امریکا یا اروپا، بنابراین شما باید با کمک دوستان، یعنی بچه هایی که دوست او هستن و همکاری دوستان یا فامیل، زندگی او رو پر کنید با دوستانش. بنابراین من همیشه عرض کردم اگر به من بگن 5 ثانیه حرف داری، مهمترین حرف تربیتی تو بزن و برو، پاسخ من این است که دوست خوب برای بچه ها بخرید. بنابراین وقت بذارید، انرژی بذارید، ببینید کدام پسر بچه به ویژه برای پسرتون میتونه دوست خوبی باشه که در حقیقت جبران بکنه نبودن پدرش رو، نبودن خواهر و برادر تو زندگیش رو، و این تنها موضوعی است که بیش از هر عامل دیگری میتونه به سلامت فرزندتون کمک کنه. ولی اینکه به او چه بگید یا من میگم چه حرفی بزنید، اصلا این موضوع موضوعی حرفی نیست. و لطفم کنید اگر خودتونم نشنیدید اون سی دی یا دیویدی 3 تا 7 بعدم بذاره پسرتون گرفت سن بالاتر 7 تا 13 رو بشنوید که حداقل یه کلیاتی رو بدونید و اونگونه که خوب و درسته عمل کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون من 2 تا دوست دیگه هم از ایران دارم و از جای دیگه، اگر یه موقع مطلب دیگه ای بود بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
تمام. خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی برنامه خوبتون. من سعی میکنم سعی سوالمو بپرسم که بقیه تلفنم برسید. من یه سوالی داشتم خدمتتون و اینم هستش که من یه مقدار عجول هستم و این مسئله خیلی اذیتم میکنه، چه در زمینه یه درسم که مثلا بیشتر موقعها تمرکزم ازم میگیره و چه در زمینه یه رابطم که مثلا آرامش رو ازم میگیره. و من خیلی رو خودم کار کردم، تراپیست دیدم و این مسئله رو خیلی میتونم کنترل بکنم. ولی
یعنی چی؟ آخه چی میتونید کنترل کنید؟
یعنی مچ خودم رو میگیرم خودم، یعنی بعضی موقع که مثلا شروع میکنم به غر زدن که ای بابا مثلا که درست نمیشه یا هر چیز دیگه، خودم همون موقع خودم متوجه میشم که اوکی مثلا صبر داشته باشه، آرومتر همه چی اوکی میشه و این مسئله یه ذره منو اذیت میکنه.
نه صبر کنیم، چیزی به اسم عجول بودن اونقدر معنی نداره عزیز. استراب شما داری؟
بله.
بنابراین آدم نگرانی هستید، بعدم کار براتون یه مقداری سخت و مشکل، دلتون میخواد زودتر تموم بشه.
آخه خیلی موقعها مسئله کار نیست، like مثلا بگیم چه میدونم یه چیز جدیدی خریدم اومده میخوام فکر اینستالش کنم یا میخوام نمیدونم مثلا چه میدونم میخوام یه چیزی درست کنم، نه تهش درست کردن اون خیلی چیز اتفاق شاقی قرار بیفته که من بخوام منتظر نتیجهش باشم، یه چیز معمولی like هرچی چیز سادم باشه، این مسئله که اوکی سریع چیز بکنم و اگر سریع به نتیجه نرسم disappointed بشم از این که به موقع تموم نشده یا هر چیزی، یه جوری بهتون بگم این perfectionist بودن من رو پروسس انجام دادن کارهای من تاثیر میذاره.
اون که برمیاره باز به استراب هستید. مشکل شما استرابه. مشکل شما استرابه و بعدم یه مقداری نگاه نادرستتون با مفهوم وقت و زمانه و بنابراین استرابتون همراه میشه با یه چیز دیگه که به یک اعتبار خواهر یا برادر دوقلوشه و اون استرسه، یعنی فشار روانی اجتماعی بهتون وارد میشه. یعنی شما در حالی که نگران نتیجه یا آینده اید، همکنون خودتون رو زیر فشار قرار میدید. بنابراین ترکیب حال روانی شما استراب و استرسه و تا زمانی که استراب و استرستون رو پایین نیارید مسئله دارید. برای که همطور که گفتید استراب و استرس به عنوان بزرگترین عامل وقتی ترکیب میشن توجه و تمرکزتون رو از بین میبرن، یادگیریتون رو به خاطر سپردنتون رو به خاطر آوردنتون رو هم در این مشکل شما استراب استرس عزیز. روی استراب استرس باید کار کنید، سر ماجرای عجول نیست. این که به من میگید اون استراب استرس از کجاها میاد، یکی از اونا برخورد نامناسب با وقت و زمان و دوم یه مقدار واقع بین نبودن شما در ارزیابی هدفها و انجام همه کارا برای رسیدنش و به ویژه انجام زمان لازم، مثل خانم یا آقایی میمونه که فرض کنید همسرشون یا خودشون حامله شدن، حالا انتظار داره یه ماه دو ماه، چون خیلی دلمون بچه میخواد بچه بیاد.
دقیقاً من اینطوریام.
خب دیگه بنابراین استراب و استرسی است که ازم همه اینا رو موجب میشه، ولی برخورد نادرستی است با مفهوم زمان داریم، چون ما به دو دلیل در جهان گرفتاریم، یکی نگاهی که به مردمان میکنیم، یکی نگاهی که به زمان میکنیم. این دو تا عامل بازدارنده ما از احساس خوب، حال خوب و بالاخره خوشبختی، یکی مردمانن که نیرویی که با صرف رشد و تکامل خودمون بشه میخوایم اونا رو به انواع و گونه های مختلف تحت تاثیر قرار بدیم. دوم برخورد نادرست ماست با مفهوم وقت یا زمان عزیز، چون این ریسک که ما داریم که عمر ما.
شما سی دی در این زمینه دارین که من
میتونم گفتم؟ دو جا، هم استراب، هم استرس، هم راز و رمز موفقیت.
من خیلی سیدی های شما رو دارم و اکثرش رو گوش دادم، ولی اکثر مربوط به ازدواج و این چیزا. من یه سوال دیگه هم راجع به ریلیشنشیپ هم ازتون بپرسم. من این مسئله همین استراب که می‌فرمایین، من دوست دارم خیلی آدم آرومی هستم، خیلی آدم صبوری هستم اینا. بعد من توی این تلفنایی که گوش می‌دادم یادم شما یه زربال نسه که نه مثال این رودخونه و سنگ رو میزدیم که دقیقا خیلی صدق میکنه تو رابطه ما، و من آنفلی نمیخوام اینطوری باشه، چون من واقعا از آرامش خودش و آرامشی که تو رابطم دارم خیلی راضیم و خودم دنبال آرامش میگم، یعنی خیلی دلم میخواد که بیشتر این استرس کمتر بشه و من خودم اون آرامش رو بگیرم، از اونجا که خیلی شخصیتم آدم شلوغ و هیجانی هستم. از وقتی که من توی رابطه اومدم انقدر که همه چی آروم و خوبه که من خودم دوست دارم که، یعنی این خیلی کمک کرده که من متوجه بشم که چقدر من استرس دارم و چقدر من صبرم کمه در مقابل مسائل. به نظر شما این تفاوت شخصیتی من و ایشون باعث میشه؟
آخه من نمیدونم، شما دارید خودتونو به یه چیزی نسبت میدید، شخصیت هیجانی و نمایش، و ایشون رو دارید میبرید در یه چارچوب آدم وسواسی مجبور. ایشون با یه آرامشی، حتی آرامش درونی ندارن، بیرونی دارن و ضمناً حالت محافظه‌کار و محتاط و مواظب و مراقب رو دارن. اگر ایشون چنینه، اگر شما هیجانی هستید، موضوع این نیست، نه، مسئله چیزای دیگریست عزیز. یعنی با این سرعت تصمیم برای این موضوع نگیرید. اینکه شما آدمی هستید که میخواید کارا زود تموم شه، شروع خلوقه، شما رو به آدم هیجانی و نمایشی تبدیل نمی‌کنه، مگر اینکه به من بگید اگر مطالعه کردید درباره شخصیت هیستریانیک یا شخصیت هیجانی و نمایشی 30-40 تا ویژگی اون رو دارید. اگر اونا رو دارید بله، و الا شما یه آدم مضطرب برای زیر فشار هستی، ایشون هم یک کمی در جهت عکس شماست، ولی این نشون دهنده شخصیت شما و شخصیت او نیست. شخصیت یه مجموعه ای از صفات و ویژگی هست. یعنی شما اگر یه فرض کنید 50 تا صفت شخصیتی، 30-40 تاش تو اون مسیر هیستریانیک باشه اون هستید، و الا اگر یه مخلوطی از همه چیز هستید، حالا اینجا استراب و استرس دارید و به خاطر اون حتی مقدار کمال پرستی دارید، این بسیار متفاوته با اینکه شخصیت هیجانی نمایشی داشته
باشه.
تو من تشخیصهای شما رو مثل حرفای قبلیتون خیلی مطمئن نیستم. یعنی شما اگر فرض کنین حال و احساس خودتون رو توضیح بدی، مثلا به من گید مثلا هیجانی، شما آیا آدمی هستید که باید همیشه مرکز توجه باشی؟ آیا کسی هستید که دائما به دنبال تایید و تصویب دیگران هستید؟ خب پس اینا پس شما چه شخصیت هیجانی هست؟
این هم منظورم از هیجانی شلوغ بودن.
شما که نمیتونید واژه من بگم مقصود من از افسردگی غمگین بودنه. یه آدم افسرده 30 تا صفت داره، یکیش غمگین بودن. شما نمیتونید واژه بسازید. به همین جاست که من وقتی دوستان برای خودشون تصمیم برچسب روانی میزنن، باید منو قانع کنن که آنچه که میگن بر اساس تعریف درسته. اینکه من فرض کنید که دوتا آجر دارم که خونه ندارم، خب برای داشتن خونه بیش از آجر من باید داشته باشم. اینکه یه کامیون آجر دارم، خب یه کامیون آجر دارم، این شد خونه داری بر من خونه، صاحب خونه هم؟ نه، به همین جد است که شما به جای اینکه تصمیم بگیرید که من چمه، اگر میخواید با یک کسی صحبت کنید تا او به شما بگه احتمالاً شما چتون است و چه باید بکنید. الان هم اگر اومدید روی خط، هر جور دلتون میخواد چند دقیقه فرصت است به من بگید چی بیش از همه اذیتتون میکنه، ناراحتتون میکنه که میخواید راجبش صحبت کنید.
میتونم راجب رابطه هم صحبت کنم؟
حتما.
خب من یه دختر 28 ساله هستم که با یه آقای 34 ساله 8 ماهی هستش که با هم دوستیم و من خیلی راضیم، رابطم خیلی خوبه. فقط تنها چیزی که یه مقدار بعضی موقع اذیتم میکنه این هستش که من احساس میکنم که از لحاظ عاطفی، حالا شاید درست نیست بازم برداشتم، ولی احساس میکنم از لحاظ عاطفی تو این رابطه رضا نمیشم، به این حالت که مثلا طوری من خیلی آدم شنوایی هستم از لحاظ محبت کردن و ایشون خیلی آدمی هستن که نشون به قول خودشون اینه که مثلا میگه ها، ابراز میکنه احساساتشو، ولی من بازم میگم نمیدونم باز این تصوراتم درسته یا نه، ولی من احساس میکنم ایشون به احساسات خودشون واقف نیستن، like مثلا آدم عاطفی نیستن تحت چرتی، خیلی آدم جدی هستن و خیلی اینو یکی از چی میگن اجزای خودشون میدونن که خیلی کنترلشون رو احساساتشون بالاه.
اون که معنی نمیده کنترلشون رو احساساتشون بالاست که بیمعنیست. نه ببینید عزیز، نه اولا باید ما مطمئن بشیم که ایشون اون احساس رو داره که بعدن برای ابرازش جلو خودش رو میگیره، اون مسئله است. یعنی من از دست شما خشمگینم، آیا حالا که خشمگینم این احساس رو دارم خودم رو کنترل میکنم، من ترسیدم، آیا حالا دارم کنترل میکنم، یا اینکه ایشون بر اساس حرفای قبلی شما، من هنوز نمیدونم، یا آدم وسواسی شده هست، آدم محتاط محافظه کار درگیر جزئیات دقیق مرتب منظم
وسواسی، اگر ببخشید مثلا دارم، وسواسی از لحاظ تمیزی و مرتبی که نیست، ولی از لحاظ اینکه خیلی خیلی آدم استریت فورواردی، خیلی آدم مثلا ممکنه حتی بعضی موقع تو برخورد اول اگر کسی ببینتش خیلی به دل نشینه، به خاطر اینکه امکان داره که خیلی میگم رو راسته، بی ادب نیست اصلا، ولی خیلی آدم
رو راسته. یعنی
like مثلا هر چی که خیلی میگم به کالچر ایرانی که مثلا قربون صدقه بره، ولی مثلا
نه، شما رو راست رو برای من بگید. یعنی چی رو راست؟
رو راست یعنی هر چی که به ذهنش میاد میگه. آدم
این تجاوزه، این عصبانیت، یعنی رو راستی نیست. راستی وقتیست یه آدمی در مقابل یه پرسش مهمی از جانب کسی قرار گرفته و حقیقت رو میگه. من برسم به شما رو راست باشم میگم این چه لباسی پوشیدی؟ حتی اگه شما از من بپرسید به نظر تو لباسم چطوره، رو راستی در این نیست من نظرم میگم، بلکه شما اصلا دلیلی که از من پرسیدی نظر من رو نمیخوای، تایید و تصویر من رو میخوای. ببینید ماجرای خشم و عصبانیت رو یا میل به تصحیح و تغییر دیگران رو یا تجاوز به حریم و حقوق دیگران رو کسبش رو راستی و رک بودن نمیشه گذاشت. وقتی در مقابل من اگر آمدم به شما گفتم این لباس رو پوشیدم، به نظر شما چه میاد؟ بذار بهت بگم، من میخوام اینو ببرم تو تلویزیون تو برنامه‌م، یا میخوام توی عروسی که اونجا نقشی دارم اینو حقیقتش رو لطفا من بگو این لباس مناسب من هست یا نیست. شما اونجا باید با من رو راست باشی. حالا من اگر آمدم به شما گفتم من این لباس رو تازه خریدم نظرت چیه، احتمالا شما باید بگردید جنبه مثبتش رو پیدا کنید به اون اشاره که دوختش خیلی خوبه، در حالی که شما مثلا رنگش رو دوست ندارید. بنابراین ماجرای رو راست بودن این که من یک نظرم میگم یا من برسم به شما همینجوری حرف بزنم، ما قرار نیست دروغ بگیم، ما قرار نیست اقرار کنیم، ما قرار نیست موضوع رو عوض کنیم، ولی دلیلی هم نداره که من به هر کی میرسم نظرم رو بگم، کسی نظر من رو نخواستم. بنابراین مرزها و خطها در این گونه موارد موضوع مهمی هستن.
آقای دکتر من چندین بار بهشون گفتم که مثلا بیا با هم بریم کاپل تراپی مثلا صحبت بکنیم و اینا، میگه هر چی هست بیا با هم حل کنیم، چرا باید مثلا چرا میخوای کست با کست دیگه در میون بذاری؟ خب بگو با هم صحبت میکنیم، اگر به نتیجه نرسیدیم
بسیار میکنیم. خوب شما آیا صحبت کردید به نتیجه رسیدی؟
نتیجه خاصی نی، تفاوته.
نه فرقی نمیکنه نتیجه هم... نه نه سب همینقدر که آدم ها متوجه بشن یکی میخواد به شرق بره یکی به غرب بره به درد هم نمیکنه. شما به نتیجه رسیدن معنیش
اینه اونقدر شرق و غرب نیست.
به من بفرمایید
مثلا متفاوت هستیم ولی نه اونطوره.
درباره چه موضوعی با هم صحبت کردید که به نتیجه نرسیدید یا توافق نکردید؟
من خیلی مثلا من خیلی از برخوردهای اولیه‌شون رو نمی‌پسندم.
مثلا چه کردن ایشون؟
الان چیز خاصی مد نظرم نیست اونطوری بهتون بگم ولی مثلا بعضی موقع‌ها اینو بگم من خود بیشتر برای ایشون مثل یه دوست پسرشون میمونم. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که خیلی با من احساس صمیمیت میکنه. خب like مثلا چجوری بگم اون تفاوتی که یک دختر و پسر توی یه رابطه دارن خب توی جمع نمیدونم متوجه میشین چی میگم؟
نه like... بلکه شما همجوری دارید میچرخونید. شما با بقیه چه کار دارید؟ ایشون چه کاری میکنه که شما درست نمیدونید و دوست ندارید عزیز؟
بعضی از برخورداشون
چی مثال بزنید؟
لباس پوشیدنشون ظاهرشون رو نمیپسندم.
یعنی چه جوری میپوشن؟
لک دو سه بار مثلا گفتم که مثلا بیا بریم خرید بکنیم بیا مثلا چیز بکنیم. خیلی راحته لک مثلا من خیلی فسیتر خیلی مثلا که بخوایم جایی بریم یا کار بکنیم خیلی بیشتر به خودم میرسم تا ایشون. ایشون خیلی خودشه خیلی یه چیز از دقامات
نه اصلا معنی نداره خودشه. ما نمیتونیم خودمون باشیم با لباس خونه بیم تو خیابون. ما نمیتونیم لباس عادی بپوشیم بریم یه مهمونی رسمی. یعنی چه خودشه؟ شما یه برچسبایی میزنید که میخواید عادیش کنید که اصلا عادی نیست. چرا برم به شما میگم چیزی که شما درست نمیدونید و دوست ندارید بگید؟ حتی میگید خودشه. خب معلوم آدم باید خودش باشه که دیگه نباید باشه. ولی اون که خودشه به درد نمیخوره.
نمیدونم آقای دکتر من به نظرم این چیزایی که تو ذهن من یه این تصورات اشتباه من یعنی
شما قراره بر اساس تصورات برداشت‌ها در یافت‌ها فهم خودتون زندگی کنید با فهم دیگه که نمیشه زندگی کنید.
خب ولی خب خیلی متفاوت یعنی الان من با شما صحبت کنم تو فکر کنم من چقدر مثلا دیدگاه هم نه که اشتباه مثلا متفاوته چقدر.
خب بنابراین برید در مورد هر چیزی که ما مطمئن نیستیم برید اطمینان رو پیدا کنید که درست و غلطش کدام. شما الان به ایشون میگید بریم میگن مشکلات خودمون رو خودمون حل میکنیم. میشه حتما اول این کار کرد اگر نشد نه ولی شما خودتون تنهایی برید پر دو چرا ایشون رو مقید ببرید.
گفتم مثلا اون چیز
داری
که
وقت عجیتم میکنه بنابراین شما الان درست به صرفایی که به من میزنید میتونی متوجه بشی درباره خودتون. ایشون که حرفی نزده
نمی که من اصلاف کنه زایی گیت شدم به مثلا خودم بر اساس برداشتایی که میکنم خودم رو گیت شدم
رو بنابراین برید بذارید به کسی چراغا رو براشون روشن کنی که تو تاریکی گیجی نمونید عزیز.
خیلی گیجم آقای دکتر خیلی.
نه یه چیزایی برای خودت میگی.
مرسی بابا مرسی
که وقتتون رو
در
اختیار ما گذاشتید.
ممنون
متشکرم.
خدا
نگهدار. شنگ نجوان بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. باشه
صدای منو دارید آقای
دکتر؟ من صداتون دارم بفهم.
بله بله خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و اینکه آقای دکتر ما 25 ساله که یکی از کشورهای خلیج فارس زندگی میکنیم و اینجا همونجوری که شما همیشه میفرمایید مثل امریکا سرمایه گذاری که میکنن روی ملکی که اینکام داره و بعدش قیمت ها میره بالا و اینها ما اینجا شوهرم کلی سرمایه گذاری کردن به این امید که قیمت ها بره بالا ولی متاسفانه این نشد و قیمت ها از اون قیمت هایی که ما خریده بودیم نصف هم شد و اینا همه زیر لون موند و خلاصه حالا شوهرم الان اینجا نیستن. ایشون رفتن از اینجا و الان حدود 2 سالی میشه که این مسئله پیش اومده فقط الان اینجا یه بیلدینگی هستش که اون اینکام داره و اون اینکام داره، یعنی و منم نمیتونم اینجا رو ول بکنم به خاطر اینکه مدام باید توی این بیلدینگ باشم و از صبح تا شب همینطور دارم کارای اینو انجام میدم. و حالا اصلا جوری شده که خب شوهرم اینجا نیست، من ماهی یه بار باید برم ایشونو ببینم و بیا، من و دخترم اینجا هستیم و پسرم هم امریکا هستم و هممون هم
بچه ها چند سالن؟
پسرم 26 سالشونه و دخترم 30 سالشه.
خب اونا یکیشون امریکاست یکیشون کجاست؟
پسرم امریکا هستن همینجایی که شما الان تشریف دارین و دخترم اینجا پیش من هستن و پسرم میگه که من اینجا خودم های تو همینجور در زمانی که کار میکردیم و اینها بای پیمنت پلان هر طور بوده خلاصه کار کردم، خودم چند تا آپارتمانی خریدم اینا رو گذاشتم کنار به قول معروف برای یه زمانی که گفتم شاید حالا مسئلهی پیش بیاد بالاخره یه پولی کنار گذاشته شده باشه. بعد الان پسرم میگه میخوای که مامی اینا رو بفروش بیار امریکا اینجا سرمایه گذاری کنیم، بعد همونطوری که شما میفرمایید مثلا ملکی رو میخریم بعد کلی روش بره، از اون طریق شاید بتونیم ما مثلا روی اون ملکی که قیمت روش اضافه بشه بیاریم اینجا مثلا این چیزایی رو که الان مسائلی که پیش اومده اینا رو درست کنیم.
مثلا نمیفهمم شما. اولا ببینید عزیز، ماجرای نه موضوع افزایش قیمت ها در خصوص بیشتر کالا به ویژه املاک و مستغلات یه دوره هایی داره و معمولا تحت عنوان نوسانات اقتصادی اون رو میشناسید. بنابراین در امریکا قبلا 20 ساله بود، حالا تقریبا 10 سال است، یعنی از یه نقطه ای فرض کنید صفر شروع میکنه، قیمت ها میره بالا برای یه مدتی 8 سال 10 سال 12 سال بعد شروع میکنه به سرازیر شدن و معمولا نیمی از اون افزایش رو غالب اوقات از دست میده تا دو مرتبه بعد از 3-4 سال دوباره شروع میکنه به بالا رفتن و این در همه جا هست، حالا یه جایی مقداری حساب شده تره. ولی وقتی در شما به کشورهای خاورمیانه یا کشورهای خلیج تشریف میبرید اونجا به دلیل اینکه یک کالا دارن و اونم نفته و ولی مثلا نوع نظام اقتصادی سیاسیش چیز مخصوص به خودشه، این قواعد و قوانین برخی از وقت به دلایلی میتونه به هم بریزه. به طوری که فرض کنید یه زمانی بود در حدی که من شنیدم شما در دبی قیمتتون میتونست از حالا به حساب 100 دینار یا 100 دلار برسه به 500، ولی به دلیل اینکه یه حبابی بود معلوم بود یه روز میترکه و افتادم طور که اینجا فرض کنید در خصوص شهر لاس وگاس هم این اتفاق افتاد، خونه ای که 100 هزار دلار بود شد 500 هزار دلار شد تا تو 1 میلیون بعد افتاد به 200 هزار. بنابراین همه جا این مسئله است. اما اینکه شما بیاد امریکا اینجا سرمایه گذاری کنید بعد اونم بعد از چند سال سوداور باشه، بعد پولشو بعد برید اگر من درست شما رو فهمیدم امارات دنبال کاری که قبلا بودید، خیلی عجیب و غریبه، گویی اونجا معطل مونده تا شما برید تو برگردید. یعنی چی؟ یعنی اون که اصلا کودکان است، بحث اقتصادی نیست. شما اگر فکر میکنید سرمایه‌ای که در اونجا دارید با توجه به شرایط اقتصادی و آینده و چشم‌اندازی که می‌بینید داره افزایش پیدا می‌کنه، پس این افزایش پیدا می‌کنه. اگر فکر کنید کاهش در این که چه کارش می‌خواید بکنید، اون رو رها کنید، اجاره بدید، به هر حال مدتی بکش، اینا هر کدومش حتی نه تنها در کشور به کشور، نه تنها در زمان به زمان، حتی برای فرد تا فرد فرق می‌کنه و من در این باره نظری نمی‌تونم داشته باشم. فقط زندگی شما یه ذره عجیب و غریبه. خب پیداست همسرتون با مشکلاتی روبرو شدن که قانونا نمیتونن اونجا باشن. ای من درست فهمیدم شما چه راجبا فاصله گرفتید و اونجایی؟ بله، و اگر شما از طریق اون بسلا مستقلاتی که از اینکام پراپرتی یه درآمدی دارید که با اون دارید زندگی میکنید، خب پس معلومه اون ملک ارزشی هم داره. آیا این ارزش قابل تبدیل به نقدینگیست و تبدیل به پول بدن میشه منتقلش کرد در حدی هست که ارزشمند باشه؟ یه مقدار مباحث خیلی ساده عددی اقتصادی است که حتی بعد از دادن اطلاعات به یه نفر که کمی این مسائل رو میدونه میتونه به شما بگه 95 ای بس تا 100% صلاح شما حفظشه، فروششه یا یا خیلی از اوقات مثل برخی از املاکی شاید از حرفای شما فهمیدن اصلا رها کردنشه که بانک یا مؤسسه‌ای که به شما وام داده بیاد ببره. ولی خب اعتبار کریدیتون خراب میشه. در بسیاری از این کشورها متأسفانه مسائل مالی با خودش جنبه جنایی داره و آدم ها رو میتونه راهی زندان کنه. شما در امریکا از نظر مالی اگر تقلبی نکرده باشید، فراد نباشه، شما اصلا رفتید میلیون ها دلار پول میلیون ها نفر، صد نفر، هزار نفر رو خراب کردید. هیچ وقت نمیتونن به شما، مادام کار شما در چارچوب فعالیت اقتصادی بود، اصلا کار احمقانه بوده، رفتید چیز 100 دلاری خریدید 10000 دلار، اشتباه کردید و همه رو از بین برد، شما هیچ کارتون نمیتونن بکنن. شما یه پولی دارید ازتون میگیرن، ندارید هم که میشه صفر میرید دنبال کارتون، یا یه اعلان ورشکستگی میکنید، اگه چیزی ندارید همین چیزو پاک میکنید میرید دور، چون در اینجا میخوان از صفر شروع کنن. برخی از کشورها مثل ایران، شاید هم درباره کشور خلیج، اطراف خلیج نمیدونم، خلیج فارس نمیدونم، اونا جنبه جنایی پیدا میکنه و آدم ها میتونن راهی زندان بشن. حالا شما یه بحث اقتصادی دارید. این که شما تیکهی که من نفهمیدم به نظرم عجیب بود، این که ما اینجا رو بفروشیم ببریم امریکا بذاریم افزایش قیمت ها باشه، بعد چی کار کنید؟ فرض بفرمایید شما آمدید یه پولی رو از اونجا بیرون کشیدید، به امریکا اومدید و در اینجا فرض کنید حتی تو همون ساختمان گذاشتید، قیمت ها هم با گذشت زمان سالی 5% 10% افزایش پیدا کرده، رسید اونجا، بعد میخواید با اون افزایش یا اون افزایش داراییتون چی کار کنی؟ بفروشید بعد برگردید دوباره تو اونجا؟
نه، حالا اگرم بر نگشتیم دقیقا آقای دکتر شما صحیح میفرمایید، اونجا اگر که هر مسئله هم پیش بیاد از نظر مالی کسی رو نمیگیره، کسین دقیقا همینطوره، ولی خب متاسفانه این طرف اینطور هست دیگه. و اینی که الان منم خودم واقعا از این قضیه ناراحتم و دوست دارم که همه خانواده فامیلی پیش هم باشه.
خیلی خب اصلا شما برید سوال من جواب بدید ببینید که آشه این جایی خب که شما داری اگر الان بله بفروشید هیچ پولی نقد دستتون رو میگیره؟
بله میگیره، ولی خب آقای دیتر خیلی اجاره خوبی داره، این کام خوبی
داره. نه میرسم به شما من بگی بله. اگر اشکالی نداره به دلار اگر میتونید تبدیلش کنید
بله.
مثلا چقدر میشه؟
اگر یه ایده، حتی آپارتمان هایی که هست و اینا حدود شاید 2-3 میلیون دلار بشه.
بسیار خوب، شما الان چه درآمدی از این اکویتی یا نقدینگی 2-3 میلیون دلار، چون یه مقداری برحال طلب و بدهش، چقدری در ماه یا در سال در میاره؟ در سال رو به من بگید، در سال اجارهی که شما میگیرید بعد از کسر هزینه های ناچار مربوط به اون از مالیاتش گرفته خرج تعمیرات یا هرچه کس، آخر کار برای شما چقدر میمونه؟
اوکی، اینجا اجاره خیلی خوب
هست آجا،
این
بیلدینگ
الان
اصلا نرید اونجا، من که نمیخوام بگیرم، عدد به من بگیرم.
سالش 1 میلیون دلار اجاره میده، ولی داره لون خودشو میده، به ما هم حدود مثلا بگم 200,000 دلار هم به خودمون.
بنابراین یه همچین جایی مادام که فکر کنید در آینده خطر شما رو تهدید نمی کنه، ملک فوق العاده خوبیه.
بله، منم مقایسه با اونجا حتی رنتال اونجا میکنم.
شما منم که منم تموم شد، یعنی اون تقریب روشن، فقط تنها یه اشکال داره، اون اشکال رو دیدید من شرطمو گذاشتم، اگه به من بگید که این قیمت این اجاره تقریبا همینجوری عادی میمونه تا 2 سال یا 7 سال دیگه، تقریب روشن، شما باید اونو نگهش دارید. اگر خطری تهدید میکنه به هر دلیل باید بریم برای آیا حضور و وجود شما حتما لازمه اونجا، یا میتونید یه منیجر بذارید یا یه مؤسساتی باشن که از جانب شما کار رو اداره کنن؟
منیجر هست، ولی خب باید یه حسابی باشه که این رنتا که میاد توی حساب خود من میاد، و اینکه منیجرم داری، ولی بازم نمیشه که یعنی من و دخترم و
من سوالم یه چیز دیگه است، اطمینان نه مدیریتی رو با مسئولیت بدون که خطری چه در مالکیت چه در درآمدا باشه وجود داره، چون یه زمانی هست جایی هستن خیلی هم تکلیفشون روشنه، به شما میگن تشریف ببرید ما درآمدا رو میگیریم، حضران میگیم یه درصدی هم خودمون برمی‌داریم و خیلی پاک و تمیز این کار انجام میدن. آیا در اونجا یه همچین کسی یا همچین مؤسسه‌ای رو دارید که این کار کنید، یا مجبورید خودتون اونجا باشید؟
نه، مجبورم خودم باشم.
بسیار خوب، حالا پرسش که مطرح میشه اینه که اگر شما 2 یا 3 میلیون دلار در حقیقت در اختیارتون باشه، حالا ممکنه در همون حد یا کمی کمتر از اون بتونید تو امریکا یا جای دیگه همین سرمایه گذاری رو انجام بدید، ولی بعدن بتونید اعضای خانواده هر چهارتون با هم باشید تا اینکه اینجوری پراکنده باشید. بنابراین اینجا سوال اینه که شما حاضر هستید 20% 30% فکر میکنم بیشتر باشه درآمدتون کم بشه خانواده با هم باشن، یا 20-30% درآمدتون بیشتر باشه خانواده همینجوری پراکنده. این پرسش اونجاست عزیز، یعنی پرسشی که مطرح میشه شما اگر اونگونه که به من فرمودی این این آپارتمان رو یا هر مجموعه کسی مجموعه ساختمانی رو بفروشید، اگر 2 تا 3 میلیون دست شما رو میگیره، حتی بر اساس یه حساب سرانگشتی فرض کنید 4-5-6% نقد به بانک بدید، چون معمولا همین درآمدی رو میشه داشت، فرض کنید 5% که شما بگیرید با 2 میلیون هم تازه من در نظر میگیرم، شما در حقیقت 100,000 دلار در ماه رو در سال خواهید داشت، میشه ماهی 8,000 دلار. هیچ خطری هم سرمایه‌تون رو تهدید نمی‌کنه. آیا با ماهی 8,000 دلار میتونید زندگی که اونجا داشتی تو یه جای دیگه تو امریکا مثلا در یه شهر نسبتاً مناسبی با ماهی 8,000 دلار نت بدون اینکه مسئله‌ای باشه چهارتایی زندگی کنید؟ اگر میتونید خب در حقیقت زندگیتون کردید، با هم هم بودید، بعدم اینجا هم میتونید رو همین عددا به راحتی حساب کنید، چون کپی که به اصطلاح شما دارید در همین حد و سطح یا کمی بیشتر. بنابراین برمیگرده به مسئله در حقیقت خانوادتون، دور هم بودنتون، امنیتتون. در مورد شما عرض نمی کنم، اما بسیار از خانواده هستن که ترجیح زن شوهر که با هم نباشن، چون با هم باشن دعواست گرفتاری است، برخورده نباشن نیست، بنابراین ترجیح میدن نباشه. من اینقدر با خانواده روبرو شدم که یدشون اینجا یدشون ایرانه، ولی وقتی تعطوی ماجرا رو در میارید علتش مسئله تصمیم اقتصادی یا مهاجرتی نیست، دوری و دوستیه دیگه. دوری
نه، مال ما اینجور نیست. آخه واقعا من فقط به خاطر اینکه نمیخوام دوباره تصمیم اشتباهی گرفتم.
نه خب اینا تصمیماتیست که عزیزم یه مقداری نه روی خط رادیو نه تا با یه آدمی مثل من که خبر از اوضاع اونجا نداره یا حتی در اینجا به عنوان یه متخصص نیست، با اونا باید یه مشورتی بکنید، اعداد واقعی باشن، چون خودتون قبول کنید 2-3 میلیون تفاوتشون بین 2-3 بگیرید 50% 3-2 بگیرید 33%، اینا عددهای مهمی هست، یعنی 50% نمیشه همینجوری ثروت رو بالا برد یا 33% کاهشش داد. تازه حتی نگاه به این، چون بسیار از اوقات در مباحث اقتصادی مردم اینم مواظب نیستن که ولی 2 میلیون میگید میشه 3 میلیون 50% افزایشه، ولی 3 میلیون که بشه 2 میلیون 33% کاهشه، و متوجه نیستن که بس ببین که چجوری موضوع رو مطرح میکنن، در حقیقت دارن میگن از 50% رشد یا 33% کاهش. یعنی میخوام عددا اگر درست باشه، گفتم این موضوع خودش به خودی خودش از نظر اقتصادی تا حد زیادی آخر کار برمیگرده روی رقم، که شما در اونجا باشید 110,000 دلار گیرتون میاد، بیاد امریکا 90 یا 130,000 دلار. حالا میخواید چیکار کنی؟ بعد برمیگرده به اینکه خانواده چقدر میخواید میتونید و درست با هم باشید، همه اینا مطرحه.
اوکی آقای دکتر، حالا اگر به نظر شما اون آپارتمانا رو بفروشم ببرم اونجا برای یه سرمایه گذاری در امریکا بکنیم و این بیلدینگ هم اینجا باشه همینجور که شما میفرمایید،
شرطش اینه که اونجا ثروتتون برباد نره. یعنی اونجا مالکیتتون به هم نخوره، اونجا خبر داشته باشید و بعدم منیجری باشه که بتونید بهش اطمینان کنید.
بله الان همینطور از طریق آنلاین و اینا مرتب پسرم، یعنی همه سیستم در دستشه و کنترل میکنه همه رو.
بنابراین
هر 6 ماه یه بار میتونم بیام سر بزنم و برم. حالا آقای دکتر ببخشید و معذرت میخوام میونه صحبتتون، برای دخترم اینجا یه کیسی پیش اومده.
حالا اون رو روی خط باشید، اون رو سم روی خط چنگ و رجمن بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، دخترم حالا دوست خیلی اینجا رو دوست داره چون از بچگی اینجا بزرگ شده و اینجا مدرسه رفته، دانشگاهش رو البته سوئیس درس خونده، رفته و اومده، ولی الان هم یک کیسی براش پیش اومده.
زبان عربی رو هم میدونه؟
بله.
بسیار خب،
حالا
این آدم چند سالشه؟
ایشونم 2 سال از دختر من سنشون کمتره.
اوکی. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله.
آخه کجا هستن؟ کجا زندگی میکنن؟
همینجا زندگی میکنن، وکالت میخونن.
چه مدتی است که اونجا هستن؟
خیلی ساله، همون زمانی که دختر منم بودن.
یعنی اینجا متولد شده؟
نه نه، بعد از مثلا کلاس همون اول ابتدایی اینها اومدن.
خانواده‌شون هنوز اونجا هستن؟
بله بله.
حالا خب، حالا چه پرسشی یا چه مسئله‌ای مطرحه؟
اگر بخواد ایشون بمونه که مسئله‌ای نیست، یعنی دیگه زندگی خودشونه، یا اینکه من بیشتر باید ترجیح بدم که خب پیش پسرم و شوهرم خب دخترم هم دوست دارم که پیش هم باشیم همه، ولی
نه سب کنید، اولا دختر شما چی خونده چه میتونه؟
دختر من هاسپیتالیتی خوندن آقای دکتر.
اوکی. و کار میکنن توی هتل جایی؟
بله بله، اینجا کار میکنن.
اوکی. برنامه اون آقا پسر و خانوادش این است که در اونجا بمونه؟
بله.
اوکی.
ولی خب ببخشید معذرت میخوام آقای دکتر، ترجیحاً دوست داره که امریکا هم بیاد، یعنی اگر ما اونجا
آخه پسر نه، اگر ایشون بیاد و وکالت بخونه بیاد که اینجا به هر حال یه مقدار زیادی کار برش سخت و سنگینه.
بله 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 درسته.
نه دوست داره رها کنی. فرض کنین دختر شما در صحنه نبود، اون میخواست اونجا بمونه برای که وکالت اونجا رو خونده اونجا بمونه؟
بله فرض درست، چون اینجا میخوان اینجا خوندن باید اینجا کار بکنن.
اوکی. دیگه بنابراین دختر شما هم که دوست داره اونجا رو.
بله.
خب بنابراین شما فقط حرف این است که من اگر بخوام برم یا ما بریم یه جایی مثل امریکا از اون جدا میشیم، شما قرار نیست بچسبید به بچه هاتون. برای پسرتون که امریکا هست، اگر همسرتون و شما اینجایی، خب دخترتون هم میتونه اونجا باشه و کاملا هم راه رفت آمدتون هم که باز مسئله نخواهد.
بله اوکی باشه آقای دکتر. پس من این پروپرتی که الان هست این خام داره باشه، یه منیجمنت به نظر شما بذارم براش و 6 ماه یه باری هم سر بزنیم بهش، دخترم هم که هست اینجا و یه سر
برای دو حضور دخترتون، خود ایشون نمیتونه این کار رو اداره کنه؟
چرا؟
خیلی خوب، پس بنابراین
الان میکنن.
خیلی خوب، پس بنابراین شما اصلا مشکلی ندارید اگر این رابطه به جایی رسید، اگر تصمیم بله. به این گرفت دخترتون که اونجا ازدواج کنه و بمونه، پس ما اصلا مشکلی هم برای اون پراپرتی نداریم.
اوکی. بعد یه سوال آقای تو، من شوهرم همش میگن اصلا اینجا رو من قبول ندارم دیگه، ندارم که ندارم.
خب راست میگن.
ایران رفت بالا، امریکا میره بالا، ولی اینجا اصلا
نه. اونجا عرض کردم، اونجا یه سیستم اقتصادی دارن، خود اونا متوجه شدن که اقتصاد مبتنی بر یک کالای صادراتی، اونم نفت، اونم با توجه به درحال بسیار که با گذشت زمان کم اهمیت تر و یه بسا هیچ بشه، معلومه تمام اون کشورها فقط میمونن یک در حقیقت سرزمین بدون توانایی های لازم برای ادامه زندگی در قرن 20. بنابراین در بلند مدت فرض کنیم 10-20 سال حرف همسرتون خیلی به واقعیت نزدیک داره، ولی هنوز وقت دارید، یعنی عجله‌ای نیست. یعنی اگر شما بگید این اوضاع ظرف 2 سال یا 5 سال آینده واقعا خیلی تغییر میکنه، میگم نه، ولی به من بفرمایید 10 سال 15 سال دیگه حتما.
بله، پس بهتره که بله 100%، چون الان مثلا از ماه نوامبر سال پیش قیمت ها که امریکا اگر شما خودتونم در نظرش باشین بالا بود، الان مثل اینکه داره مقدار میاد
در احتمال سقوط و توقفش، توقفش که شده سقوطش هم هست، برای که امریکا الان... از 2008 تا 2018 یه پروسه 10 ساله در حقیقت تغییر رو داشته، معمولا میتونه 1-2 سالی دیگه اگر بشه کجدار و مریض بره، ولی بعدن به احتمال زیاد ناچار سرازیر میشه. ولی اوضاع خاص اقتصادی امریکا امروز برخلاف همیشه به سیستم سیاسی چسبیده که اون خودش میتونه این ماجرا رو یه دفعه 10-30% احتمالاً بدتر کنه. یعنی اشکال کار امریکا الان در ساختار سیاسی غیرعادی است که پیدا کرده و احتمال داره بعد از نوامبر یا قدن از ژانویه اگر مجلس نمایندگان رو دموکرات ها ببرن، مخصوصا اگر مجلس سنا رو هم اونا داشته باشن، اونا وارد پروسس ایمپیچمنت یعنی برکناری آقای ترامپ خواهند شد و اون پروسه سیستم امریکا رو به هم میزنه. بنابراین اینجا الان یه مقداری ضرر و خطر در کمین هست برای یه کسانی که در حقیقت ثروت اصلیشون رو در یه جا میگذارن. ببینید آنچه که الان در اتفاق میفته از در حقیقت دادستان ویژه‌ای که داره روی این کار کار میکنه و با توجه به علائم و نشانهایی که بیشتر در این مسیر که مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات ها قرار میده و اونا پشت سر هم شروع میکنن به تحقیقات و حالا به دلیل که قدرت بیشتری در همه در حقیقت کمیته های مجلس نمایندگان دارن آغاز کردن، حتی اگر مجلس سنا در اختیار دموکرات ها نباشه، جمهوری خواه باشن یا هیچ کدومشون حاضر نباشن که همکاری کنن، ماجرای ایمپیچمنت احتمالاً چون رأی نهایی رو سنا میده به یک اعتبار به جایی نمیرسه. اما پروسه این تحقیقات مثل همکنون که به هر حال سیستم رو به مقدار زیادی فلج کرده، چند برابر بیشتر آقای ترامپ رو فلج میکنه و کار گذروندن به هر حال قوانین یا لایحه‌ها یا طرح‌هایی که وجود داره همه رو با مقاومت و مخالفت سنگین یا غیر ممکن بودن روبرو میکنه و عملاً یه مقداری شرایط اقتصادی که همکنون به دو دلیل مالیات‌ها و از جانب دیگه برداشتن یه مقدار مقررات در حقیقت در جهت ثروتمند شدن ثروتمندان پرشی داشته، بدون تردید اون هم اگر با خطر روبرو بشه به یک بار سقوط و سرازیری رو سنگین‌تر و شدیدتر میکنه. به همین جهت که اوضاع امریکا برای چند ماه آینده مبهمه. شما هم که فعلا عجله‌ای در کارتون نیست، فعلا اون رو برای مدتی 6 ماه یک سالی نگه دارید ببینید اوضاع چی میشه، ولی به آدمای آگاه چه در خصوص اقتصاد اونجا چه اقتصاد امریکا اگر صحبت بکنید میتونن جواب و یا نظر واقع بینانه تری و یا راهنمایی درستی به شما بدن، در حالی که نظرهای من به مقداری بر اساس یه مقدار حدس و گمان و اطلاعات پراکنده است.
بله بله، خیلی ممنون آقای
دکتر.
ممنونم از وقتی که بودید.
خدا نگه. شنگ رجمن دو سه دقیقه فرصتی هست تا پیام هم ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول این که من شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر همین هفته در ونکوور کانادا خواهم بود و یک کنفرانس 14 ساعته کودکی در اون رو دارم. شنبه و یک شنبه 15 و 16 2 تا 9 شب هر روز به مدت 7 ساعت البته بریک و تنفسی خواهیم داشت فراوان هم، و این تست این برنامه همراه است با 4 تست آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی که در روزهای اول و دوم پراکنده هست. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. توصیه من این است که یا هر 2 روز رو تشریف بیارید یا تشریف نیارید. اینکه بخواید یه روز رو بیاید یا قسمتی از یه روز رو بیارید ابدا مفید نخواهد بود، بیشتر موضوع ساز و مسئله ساز خواهد بود. ضمناً ما هم یه مقداری محدودیت جا داریم، بنابراین اگر مایل هستید همون روز شنبه ساعت بین 1:30 تا 2 اونجا تشریف داشته باشید که برنامه رو بتونیم به موقع شروع کنیم. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو من از روز 3 شنبه 25 سپتامبر در لس آنجلس در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. لطفاً بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دیسو.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون که به من وقت میدید، واقعا متشکرم. من دو تا سوال دارم آقای دکتر، امیدوارم که حالا تو این تایمی که به من میدید بتونم هر دوشو بپرسم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
31 سالمه، متشکرم. 31 سالمه، شوهرم 36 سالشه. ما حدود 9 سال ازدواج کردیم. یه دختر 3 و نیم ساله دارم، یه پسر 7 ماهه. عرض کنم خدمت شما که
از کجا تلفن میکنید؟ از اروپا؟
از ایران هستم. از ایران؟
از ایران؟
بله بله.
خوب، خوشحالم که موندید، برای که من کمی مخلوط کردم. خوب؟
خواهش میکنم. بعد من آقای دیستور سوالم اینه که ما اول که ما سنتی ازدواج کردیم، من از همون ابتدا متوجه شده بودم که ایشون یه مقدار عصبانیه، حتی حسنای زیادی داره، ولی به نظر من حسن عیب اصلی و مشکل اصلی ما در زندگی اینه که ایشون یه قدر زیادی خودخواهه، در این حال که میدونم متضاد مهربونم هست، ولی آدم خودخواه. یعنی ببینید، سر هر مسئله کوچیک اولا عصبانی میشه، بعد حاضر نیست برای عصبانیتش هیچ کاری انجام بده، هیچی. یعنی بالای 10 بار شرط آشتی ما این بوده که یه کاری برای عصبانیتت بکن. حتی این برنامه خشم عصبانیت شما رو من گرفتم گذاشتم در دسترسش، یعنی در دسترس اینجا مثلا روی اون وسیله که همشه استفاده میکنه ریختم، ولی یه تقریبا کاری که برش سرگرم کننده نباشه یا یه نفع شخصی که خودش تشخیص داده برش نداشته باشه اون کار رو انجام
میده. کار کاملا نفع شخصی است، برای که من با صدها نفر روبرو شدم که اونو شنیدن، گفتن اصلا نگاه و نظر ما راجبه موضوع عصبانیت خودمون عوض شد، کسی علیه ایشون نیست، کسی نمیخواد، کسی نمیخواد به ایشون بگی که تو عیب و ایراد داری.
من خیلی، من دقیقا آقای دوستان، من خودم هم آدم عصبانی هستم، ولی البته من از
اصلا برم برای بچه ها دعا کنم.
بله بله دقیقا دقیقا. من آقای دوستان، ولی من بیشتر میبرم، یعنی انقدر ایشون عصبانیه که من اصلا دیغلاف میکنم. یعنی من خودم بیشتر اونجوری هستم که فرو میخورم، اون زهره رو به قول شما فرو میبرم و ایشون خیلی خیلی سریع، یعنی به سرعت بیرون میریزه.
چه میکنن وقتی عصبانی میشه؟
داد میزنه. نهایتش داد، دعوا، توبیخ، سرزنش. حتی بچه 3 سال و نیمه منو به خاطر کوچکترین کاری سرزنش و دعوا و گریه یه بچه هم که میبینه خیلی پیش میاد که حتما میرم دیگه بهش میگم دیگه خب دیگه ببین داری که، یعنی ضعف بچه هم میبینه دلت درم نمیاد هنوز ادامه میدی این کار میکنه. یعنی من قبلا مثلا با من دعوا میکرد، فکر میکردم این سخته، ولی الان واقعا با بچه من که دعوا میکنه.
نه، این حالت عصبانیه ایشون همه چیز رو خراب میکنه، یعنی مثلا رابطه و زندگی رو میتونه به تدریج به تنفر تبدیل کنه که هیچ کارشون وقت نمیشه کرد.
دقیقا همینطور. من خیلی تو این زمینه باشون صحبت کردم. آقای دکتر، از این موقعی که ما ازدواج کردیم تا الان به شهادت دیگران، نه اینکه فقط خودم بگم، یعنی دیگران به من میگن که ایشون خیلی تغییر کرده و خیلی بهتر شده، ولی خب همچنان خب من هم ظرفیت من خیلی پایین اومده در تحمل این جریان و همین که خب بچه‌ها هستن اونا دیگه آسیب پذیرن دیگه، همون مقداری هم که الان عصبانی میشه خیلی زیاده.
شغل و کارشون چی خوندن؟
فوق لیسانس الکترونیک خوندم و شغلشون غیر مرتبط کارمند هستن در یه جای خوبی.
شما خودتون که کار نمی کنید؟
من فعلا که نه. من بعد از اینکه درسم تموم شد، من مدیریت خوندم، بعد از اینکه درسم تموم شد یه دو سه سالی این شاخه اون شاخه پریدم، تورش دای مختلف ارشد شرکت کردم که قبول نشدم به خاطر اینکه دانشگاهی خوبی که میخواستم من نیاوردم، بعدش هم که دیگه مشغول بچه دار شدم و دو تا بچه پشتم.
نه اون که دور از ذره زندگی میگذره، گذران زندگیتون نسبتاً راحتی؟
بله خوب، بله خوب و راحت.
حالا خب، حالا
متوسط مردم ایران خیلی خوب
میکنه. اوکی، خب حالا چه خبر است؟ برای چی لطف کردی تلفن کرد؟
من در اینکه آقای دکتر میخوام از شما بپرسم که الان درسته، تصمیم درسته الان من چیه؟ برای اینکه ببینید سخت میگذره، یعنی ببینید من دائم دل شکسته، دلخور، مورد سرزنش و مثلا در مورد بچه ها دست تنها. یعنی اگه ایشون بیاد خونه، مثلا ایشون ساعت 6 صبح میره، 6 بعد از ظهر میاد خونه، موقعی که میاد خونه دنبال برنامه های خودشه، یعنی ایشون بازی کامپیوتری میکنه و به نظر من دقیقا اعتیاد داره، یعنی بازی میشینه بازی میکنه. یعنی اگه بهشون چیزی نگی شده مثلا یه روز تعطیل 11 صبح تا 7 و 8 شب ایشون بازی کرده و منم با بچه ها سر کله دارم.
خب شما چرا فرض میکنین که ایشون همون کنار داره برای خودش میگرده کاری به کارش ننش باشی؟ به من میگید پدره؟ نه. به من میگید شوهره؟ نه. ولی زندگی شما داره میچرخه، نه اینکه خوبه هیچ، ولی اگر کاری به کارشون نداشته باشی دوام نمیشه، درسته؟
چرا میشه؟ آخه خودش هم به من میگه پا روی دم من نذار، منم بهش میگم آخه دمت همه جا هست، یعنی همه جا.
نه متوجه هم چی میگی؟
متوجه یعنی میگه مثلا این لیوان اینجا بوده، مثلا چرا اونجا نبوده؟
بگید ببخش.
چراغ چرا خاموش بوده؟
بگید بسیار مزه.
آقای دکتر ببخشید، من نمیخوام جواب بدم. من جوابش من ببینیم، اگه بگم ببخشید بدتر میشه، یعنی ادامه میده. خب ببینید چه بهت که میگم که فلان که تازه
من اگر ببخشید از جانب شما دارم میگم، بله من اگر احمق و خلوچل و دیوانه و چیزای دیگه نبودم که یه همچین ازدواجی نمی کردم. بنام حتی میگه حقم. خب اگر این حرفا رو بزنید چیم؟ شما که مدیریت خونید، مدیریتتون کجا رو؟ شما ایشون رو نمیتونید اداره کنید، میخواید برید جا مدیریت بکنید. حالا بیاد به من بگید که دوتا چیز بد دیگر ایشون چیه غیر از عصبانیت؟ البته میدونین عصبانیت با خودش افسردگی داره، استراب داره، درد داره. ایشون فرزند چندم هستن؟
سوم از سه تا پسر، با فاصله 3 سال و 1 سال.
آیا تو خانواده پدری مادریشون هم عصبانیت هست؟
دو قطبی هست. عصبانیت نمیدون، نه ندیدم. پدرم نداشته ایشون از ابتدا، یعنی موقعی که متولد شده پدرش همون تقریبا همون حدود از دنیا رفت.
ایشون که خب آسیب خورده و سخت و سنگین بوده. چه مدتی همدیگر میشناختید؟ ازدواج یا چی؟
تقریبا هیچی، یه 2-3 ماهی آشنایی و خواستگاری و ازدواج.
خب به من بفرمایید 2-3 تا چیز خوبی که داره چیه؟
چیزای خوب داره. قابل اعتماد، مورد اعتماد و مشورت دیگران قرار میگیره. وقتی که یه کاری بهش بسپاری، یه چیز ازش بخوای، انسانیت داره. آقای دوست خیلی تو خیلی بنده ها، اگه کاری بر کسی انجام بده به هیچ وجه براش مهم، یعنی با سخاوت بر دیگران محبت میکنه از حدود
بده به خودش رو شما نمیکنه. حالا یه سوالی ازتون دارم
جان.
او فکر بین از ازدواج با شما خوشحال و راضیه؟
خیلی اینو گفته تو موقعیت های جدی، نه احساسی، خیلی جدی.
رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب بد متوسط؟
چی فهمیدیم؟
رابطه جنسیتون خوب بد متوسط؟
خوب.
از نظر مالی هم که محدودیت های ناراحت کننده برای شما به وجود نمیاره؟
نه، یه متوسط خوبی یا نخیر.
خب به من بگید غیر از عصبانیت شکایتون چیه؟
همین اعتیادش به بازی و اهمیت دادن بیش از حدش به خودش، که من ورزشم، تفریحم،
مادرم. شما اونجا به کنار ایشون هستی؟ یعنی شما هیچی؟ شما شوید بیاد فرض رو بر این بگیریم مثلا با هم نباشید، یا خدای نکرده ایشون یه چیزش بشه، یا ایشون بیاد اروپا و امریکا، شما رو میخواید چیکار کنید؟ اسم این زندگیه؟ نه. اسم این زندگیه زناشوییه؟ نه. ولی شما با توجه به آن چه که بر سر خودتون آوردید با ازدواجتون و تو دو بچه 3 سال و نیمه و 7 ماهه که جای مانور و بازی ندارید عزیز؟
ندارم.
بنابراین ایشون میاد میره سراغ بازی، بذارید بره بازی کنه، کاری بکنش نمیشون و احتمالا حاضرم که نیست که بیاد پلو دکتر.
نه.
رابطش با بقیه اعضای خانواده خودش چطوره؟
با برادرها تقریبا رابطه خاصی ندارن با هم، یعنی هیچ کدومشون با هم تقریبا ارتباط، اصلا من برادری بینشون نمیبینم. با مادر یه ارتباط خاصی داره، یعنی در این حال که خودش میگه مادرم نمیدونه، مادرم نمیفهمه، مادرم اشتباه کرده، ولی از اون میکنه و واقعا هم همینطور هست، ایشون آدم زیاد نرمالی نیست. در این حال که اینا رو میگه و میدونه، ولی یه محبت مثلا احساس دین خاصی میکنه شاید به تنهایی بزرگ.
شما چند تا خواهر برادر دارید خودتون و چندمی هستید؟
من 3 تا خواهر بزرگتر دارم به فاصله 14 سال، 11 سال و 6 سال.
شما هم آخری؟
بله.
خدا به خیر.
من آخری از 4 تا دختر، ایشون از 3 تا پسر.
نه اینو خب حالا پرسشتون از
من، یه مشاور رفتم
جان بگو
به من گفت که گفت که خیلی از اختلافاتتون به خاطر اینه که اون دختر ندیده بوده و تو پسر ندیده.
دقیقاً.
چون ما هیچ رابطه‌ای هم قبلا نداشتیم هیچ کدوممون.
نه میدونم، ولی خب همینقدر اگر الان رابطه جنسیتون خوبه، مشکل مالی هم ندارید، کاری به کاریشون نشوشید، دون به بزرگواریشون هم همه جا نباشه، شما مواظب باشید پاش روش نذارید. خب اختلافا رو به حداقل می‌رسین، صلاح فرزندانتون و خودتونیه. ببینید عزیز، شما وارد پروسه یا مسیر جنگ و جدا یا طلاق که نمیتونید بشید، بازنده بازنده.
نه واقعا نمیشه،
بچه ها رو از پا در میاد. بنابراین نمیخوام این حرف تندو بزنم، ولی در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره الان به نظر من کوری کری لالیش صلاح شماست. این بالاخره در بلند مدت شما رو از پا در میاره، بله، ولی ای بسا ایشون رو هم به هوش بیاره. به هر حال نشون میده تحصیل کرده است. حالا آیا دانشگاه خوبی درس خونده یا از این دانشگاه هایی که به هر حال هست؟ اسم
نمیخوام. خوبه. بله، دانشگاه.
ولی خب وقت رشته خودشون که نیست آخه. لیسانس و فوق لیسانس برق رو دارن، ولی برق و براقی.
قبل از اینکه درس رو تموم کنه وارد کار شده. مثلا که شاخه جدایی شدم.
هیچ ارتباطی اصلا با کارشون نداره.
تقریبا هیچ، وارد در یک صنعت کار میکنند، ولی اون ایشون در مسائل حقوقی و قراردادی اون صنعت هستند، در صورتی که حالا رشتهشون فرقه، ولی خب چون که سالها تو اون شاخه‌های قراردادی و حقوقی اون صنعت کار کردن دیگه، تو اون زمینه خبره شدن دیگه. از هم
آیا فکر میکنید برای 3 سال تا 10 سال آینده هم اوضاع نسبتا محکمی از نظر کار و اقتصادی داره؟
بله، قرارداد خیلی خوبی دارن، ولی خب بالاخره قدرت خرید همه مردم که خیلی به شدت پایین اومده. بله، قرارداد خوب، بیمه خوب، یه شغل دولتی هستش که کمتر هست توی ایران مردم.
برحال حالا به من بگید پرسشتون درباره ارتباطتون و همسرتون چی عزیز؟
من فقط میخواستم آقای دکتر از شما بپرسم که تکنم جوابم گرفتم.
بوری کری لالی
بیستی
کار درست چیه؟ یه رای ببین عزیز، سوار هواپیمای نه هیچ رای شما سوار هواپیمای عوضی شدید، با صبر کنین هواپیما بشه، اینکه بخواید در رو باز کنین من میخوام با دوت بچه هم بپریم پایین زود برسیم ندارم.
نیست؟
نه.
اوکی.
در اینجا با توجه به شرایط ایران، حال شما و حال ایشون و آنچه که داره در ایران میگذره، گفتم ازدواجتون اشتباه بوده، به آوردن دوتا بچه اشتباه بوده، ولی اونا تموم شده، حالا که هستن چه خوب که این دوتا هستن. شما بیاد فقط نقش مادری رو با این فرض که ایشون نیست و به هر حال، ولی خب برای یه جنبایی از نظر مالی، از نظر رابطه جنسیتون، از نظر همسری که کناره، از نظر اسم شوهری که اون دور و بر هست، که البته برای هر دو تا بچه مسئله نیست، البته پسرتون که 3 سال به بعدش مسئله است پدرش نباشه، ولی برای دخترتون اونقدر مسئله نیست، برای که همقدر که شما رو داشته باشه مقدار زیادی برش کفایت.
من فقط یه چیز اضافه کنم که شاید تاثیر داشته باشه، من اینم بگم خدمتتون که ما اگه با هم در ارتباط قرار بگیریم خیلی خوبیم با هم، یعنی اگه مثلا با هم صحبت کنیم در مورد هر موضوعی، مثلا در مورد یه موضوع سیاسی، اقتصادی، اصلا خانوادگی، خیلی حرف همو میفهمیم و خیلی با هم خوبیم. فقط موضوع اینه که ایشون میخواد برنامه های خودش رو داشته باشه و خیلی میخوای بگم کنم به نظر من یه زرنگی داره که میخواد از زیر یه چیزایی ایشونه خالی کنه.
آره دیگه، نه ایشون در حال باید. نه ایشون معلومه زندگی رو در حقیقت شما رو به نوعی در ارتباط با خودش میبینه، به حساب خودش هم یه جنبه ها و جلوه های از زندگی شما رو پر میکنه، همین بستتونه دیگه. در حقیقت مثل یه کارفرمایی مونه که از شما کار 10 دلاری میگیره یا 10 تومانی میگیره، 2 تومن بهتون میده دیگه، میگه جای دیگه هم تو بازار 1 تومن هم گیرده میاد.
دقیقاً دقیقاً منم حس میکنم که خیلی سنتی فکر میکنه، خود دیگه مردمو آوردم و دیگه پول که میدم و
آره ایشون زن گرفته دیگه، خرچی میده، بنابراین از شما انتظار تمکین رو داره.
بله.
خانوادهتون نظرتون چیه؟ شما اگر به سراغ خانواده یا واقعیت ها رو بگید یا بگید من چه کار کنم، فکر کنید غیر از این که میگن مادر یا دخترم بمون چیز دیگه به شما میگن؟
نه نمیگن.
بنابراین الانم من نظرم اینه عزیز، یعنی شما بهترین کارتون بیهستی و بیهستاسی عزیز. بعد حتما پایان خوب و خوشی نداره حتما، ولی فعلا تا زمانی که بچه ها اینقدر کوچکند و شما خودتون رو روی کارا مسلط نیستید گرفتاریست. امیدم اینه که برخی از خود اگر خیلی زمینه شخصیتی بد و ایرانگری نداشته باشه که به نظر من شاید نداشته باشه، کم کم بسیار از این آقایون وقتی کمی عرض کنم از جوانی در میان یه ذره آروم میگیرن، بله شاید هم به تدریج متوجه بشن، ولی سر مسئله عصبانیت خواهش کنید، تمنا کنید، حتی به مسخره بگید نمیدونم 100 تومن 1000 تومن هر هرچی میدم به این سیدی رو یه دور بشنم بعدم خوردش کن بریزش دور، یه جوری وادارش کنید بشنوه، چون دیدم تأثیرش رو عزیز.
بله من خودم هم دیدم آقای
دکتر،
رو خودم.
اوکی عزیز، خب حالا بریم این مطلب دیگری هستی یه موقع سب کنیم، بله. ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، فکر کنیم موضوع دیگری دارید با هم صحبت کنیم.
بله بله حتما، یه سوال خیلی مهم دارم.
اوکی روی خط باشید شنگ رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دیزه.
سلام عزیز بفرمایی.
آقای دیزه این سوالی که الان میخوام بپرسم شد از اونم از سال اول هم خیلی برام مهمتره. آقای دیزه من چیزی که در مورد خودم تشکر یه سری تا منتظر بودم چیزای تیتر نوشتم اونا رو میگم خدمت شما. من در مورد خودم این مدتی که شما رو میشناسم یه چیزایی فهمیدم، یکی اینکه افسردگی رو دارم، از اون 3 تا علامتی که شما میگین 17 تا شو داشتم، خشم دارم خیلی زیاد و فکر میکنم لجبازی. من شما با یه نفر صحبت کردم، یکی از کسایی که به شما زنگ زده بود، ایشون میگفت که من در مراحل آخر دکترا بودم البته، بعد میگفت من میخوام بشینم سر درس با اینکه خودم خوشم نمیاد ولی بارها بلند میشم مسیجامو چک میکنم، ایمیلمو، این کارایی که حتی خودم هم دوست ندارم برام خسته کننده است ولی اونو نمیخونم. بعد شما برش تشخیص لجبازی و این دقیقاً فکر کنم حالت منم خیلی وقتا هست، من خودم احساس کنم یخ زدم آقای دکتر، هیچ وقت یادم نمیاد پیشرفتی که بخوام کرده باشم، یعنی باید حواسم نباشه یک کاری درست انجام بدم و اینکه به اندازه‌ای که به خودم بگم این کار خوبه درسته باعث پیشرفتت میشه مثلا فلان، به همون اندازه که بیشتر به خودم تاکید کنم و مراقبت کنم به همون اندازه بدتر انجام میدم، بعد این کار برام سخت‌تر میشه. بعضی وقت‌ها حتی مثلا به نتیجه نزدیک بشم شده، مثلا حالا نمیدونم این دقیقا به اون مرتبطه یا نه، ولی مثلا به یه نتیجه‌ای به یه موفقیتی مثلا نزدیک بشم خیلی دچار استرس شدیدی میشم، خودم میزنم خرابش میکنم، این کارو کردم، یعنی میتونم مثالش رو براتون بزنم، در دوران تحصیل این کارو کردم. بعد یه ویژگی دیگه ای که دارم که اونم نمیدونم ربطی داره یا نه ولی ممکنه از نظر شما داشته باشه، اینکه آدم بخیلی ام هستم، یعنی اگه که بدونم که مثلا کسی از من چیزی یاد گرفته خیلی خوشحال نمیشم، در این حال که بعضی وقت جدگیرم بشم مثلا نمیدونم جدگیره نمیدونم چیه، که بعضی وقت خودم خیلی چیزا رو خیلی تون تون در اختیار دیگران میذارم مثلا، ولی یه وقتایی هم نمیدونم که چرا زیادم خوشحال نیستم از اینکه کار خوبی رو کسی ازم یاد بگیره. بعد تلاش دراز مدتی بکنم و به یه نتیجه برسم خیلی کم پیش میاد. و اینکه یه ویژگی دیگه هم دارم که بازم اونم نمیدونم مربوطه یا نه ولی برای خودم خیلی خیلی آزاردهنده میشه، اینه که اگه بدونم که کسی در حال تجسسه یا مثلا مهمه براش یا میخواد یه چیزی رو بفهمه، خیلی من ازش حراس میکنم و خیلی میرم تو لاک خودم، از رقابت هم آدیش رو متنفرم، از رقابت متنفرم، یعنی فراریم، یعنی اگه به احساسم کسی میخواد با من رقابت کنه اصلا کلن اون آدم رو میذارم کنار.
علت مثلا آخرش اینه که عزیز چون در تو از در کودکی به یه نتیجه رسیدی و اون که من خیلی خوب نیستم و توانایی برنده شدن رو ندارم، پس به همچنان که دوتا حال پیدا میکنی، یکی اینکه وقتی رقابت باشه خب بالاخره بعدا نمره ها معلوم میشه، اون جلو میزنه و شما نمیزنید، گرچه ممکن در واقعیت بزنید ولی عملا نه، و دوم همون چیزی میشه که وقتی میدید کاری داره به خوبی انجام میشه باید خودتون رو خراب کنید، تخریب کنید که انجام نشه تا به همون نتیجه برسید که میدونستم که نمیتونم. چون شما با اون به عنوان فرزند آخر اگر اشتباه نکنم تو 4 تا دختر بچه آخر معلومه از پادر اومدی، اونم در یه جامعه مانند ایران، در حالی که از نظر توانایی هوشی و عقلی خیلی خوبی، یعنی وقتی آدم با شما صحبت میکنه متوجه میشه که دختر باهوشی هستید، اتفاقا دختر عاقلی هم هستید، اما به دلیل احساس بدی که در ته وجودتون راجع به خودتونه ناچار خودتون رو لغت تندی دارم میگم، لایق و شایسته خیلی چیزی نمیدونی و میتونه کاملا ناآگاه باشه. حالا به من بگو از نظر ظاهر و زیبایی چطوری؟ در نظر دیگران
غیر از قدم که بلند نیست خیلی مثبت میگیرم.
اوکی.
خیلی نظر مثبت میدم.
به من بگید که در وقت ازدواجتون آیا این احساس بود که شما بر همسرتون به هر حال یه برتری امتیازی دارید یا مساوی؟
بله بله، احساس برتری بود، مخصوصا در طرف ایشون بیشتر.
یعنی
که من بعدا متوجه شدم، یعنی ایشون به من خیلی ابراز علاقه میکرد و خیلی خیلی ابراز اشتیاق میکرد در این ازدواج، ولی من مثلا اون موقع برابر میدیدم. ولی
خب شما در حقیقت رفتید توی ازدواجی که این کار رو انجام بدید خلاص بشید. به من بگید خواهرای شما از در زندگی زناشویی چگونه؟ خوب، متوسط، بد؟
من آقای دکتر از وقتی که با شما آشنا شدم من فهمیدم ما هممون مریضیم و شدیدن. من خواهر اولم که 14 سال از من بزرگتره، ایشون شخص هیستریانی که و خیلی و دختر خیلی باهوشیه، ولی شخصیت هیستریانی و دقیقا همسرش هم همون چیزی که شما میفرمایید وسواسی مجبور که این دوتا به هم میرسن، دقیقا همینطوره. و ایشون خواهر بزرگم که من مادرم هم کشفش نکردم، ولی خواهر بزرگم یعنی تقریبا سایه انداخته رو همه ما به این صورته. یعنی خواهر دومم با اضطراب وسواس اعتماد به نفس خیلی پایین داره، تثبیت دهانی داره، من تازه متوجه شدم همه ایناست. و منو حالا مثلا اونا اون دوتا خواهری که از من بزرگترن میگن که تو از ما بهتری، ولی من خودم فکر نمیکنم، میگن تو اعتماد به نفس بهتر، ولی اون دوتا هم اعتماد به نفس پایین، در این حال که خیلی توانا و باهوش هستن. هر
نه باید باشه، چون هوش زمینه ارثی داره، بهره هوشی بچه‌ها بیشتر از 5 واحد یا 10 واحد فرق تفاوت نمیکنه. نه معلومه باهوشی عزیز، ولی به من بگید که ماجرای دختر بودن شما تو خانواده چقدر موضوع بوده؟ نه اینکه ابراز
نبوده.
یعنی واقعا پدر مادر شما اهمیت نمیدن که 4 دختر دارن؟
هیچ وقت چیزی در کودکی، هیچ وقت یادم نمیاد که گفته باشن.
نه متوجهم، نگفته، ولی حس و احساس شما چی عزیز؟
نه واقعا، واقعا هیچ وقت این حس، یعنی پدر من خیلی همیشه میگفت من چون عاشق دختر بودم خدا بهم داد، اینطوری میگفت.
خب اون کارشون خیلی خیلی درست بوده، ولی خب تو محیط های اجتماعی هر وقت شما یه جای خودتون رو معرفی میکردید، چند تا خواهر برادر داشتین، گفتید 3 خواهر دارم،
بله.
معمولا یه نگاه و یا یه نظریات بیشرمانه بیرحمانه با توجه به زمین های فرهنگی بله. ایران صورت میگیره. ازدواج بله. اونا چطوره؟ اولی، دومی، سومی، فقط همین نگاهی؟
اولی ها که بله، همونجور که گفتم خدمتتون، اونا شخصیت خواهرم خیلی هیستریانی که و خب شوهرش هم یه آدمیه که خیلی، یعنی تنه زندگی رو سپرده دست ایشون، یعنی تقریبا هیچ نقش خاصی نداره و رابطه خوبی دارن، به خاطر اینکه به همین دلیل که هستم. خواهر دومم برعکس اون کاملا زندگی رو سپرده دست شوهرش، خودش با اعتماد به نفس خیلی پایین و همین زندگی رو میگذرونه، در این حال که خیلی شایستگی داره، ولی همون زندگی، یعنی درسشو با اینکه درس خوبی خونده بود میتونست کار کنه، نکرد، بچه ها رو داره بزرگ میکنه و همچنان هم داره بچه ها بزرگ شدن و همون کار داره ادامه میده، ولی رابطهش با همسرش باز خوبه، ولی من فکر میکنم بیشتر به دلیل وابستگیه چی داره به ایشون، ولی اختلاف خاصی با هم ندارن، دوتا بچه دارن، هر دوتا خواهر بزرگم، خواهر سومم هم که اونم خارج از کشوره، اون رابطه خیلی خیلی خوبی با همسرش داره و فکر کنم اون دیگه بهتر از اون دوتا، یعنی یه خود خودش رو جمع جور کرده، یه خود از کارهای شما استفاده کردیم، اون الان یه خود وضع بهتری داره و رابطه خوبه با همسرش داره و دوتا بچه دارن و در اروپا زندگی میکنم.
شما به من بفرمایید چه مدتی با من آشنایید؟
من از وقتی که دخترم دقیقا 21 ماهش بود متاسفانه، و من اونو اون موقع از سیر گرفتم، چون یادم مونده که دقیقا در 21 ماهگی من متوجه شدم، من اون موقع با برنامه تعلیم تربیت شما بر اولین بار آشنا شدم و با شما، یعنی الان دختر من 3 نیمه شده.
من متوجه هستم، من دیدم یه 20 ماهی از اون زمان گذشته. به من بگید که پدر مادر رابطه شما هم چطور بود؟
پدرم آدم عصبانی، خشمگین، خشم انفجاری، یعنی ایشون عصبانی میشه، فریاد میزنه و تو سر و صورت خودش میزنه.
شما یادتون هست که میدونید بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج کنیم که ما دنبال یک کسی میگردیم که بدترین صفت پدر و مادرم داره.
دقیقا و وسواس مادرم هم داره شما هم نه و اخش معصبانیت پدرم و وسواس مادرم و به شدت مادرم هم به شدت آدم وسواسی، یعنی کل بچه های فامیل تا 17-18 سالگی حق نداشتن پاشون رو تا آشپزخونه این مادرم هم بذارن بلکه نجس میشد، یعنی همه آدم نجس بودن. بله.
شما اتفاقا دختر با وجود همه این فشارها دختر حالا یا قرار یه نقش اجتماعی و یه حال شادی رو ایفا میکنید یا اصولا با وجود همه برحال مسائل و مشکلات نسبتا میشه گفت خوشحالید، آیا کدام یکی از اینا بیشتره؟
خوشحالم نه نیستم، واقعا آدم خوشحالی نیستم.
نه شما همون داستانه اون افسردهی بود که رفت برای دکتر روانشناس و دکتر هر کاری کرد به اینجا نمی رسید، بعدن برگشت بهش گفت که من خیلی راحتی برای این همه عمق و وسط افسردگی تو ندارم، ولی اخیراً یه مدتی یه سیرکی آمده به شهر ما و اونجا یه دلغکی داره که خیلی آدم بامزده است که اصلا امکان نداره آدم اون رو ببینه و بازیاش رو تماشا کنه و از خنده غش نکنه، بنابراین بهت پیشنهاد میکنم که یه سری هر شب حتی به اون سیرک بزن. خودم هر شب اونجا میرم برای که اون دلغک خودم هم یعنی کاملا نشون داد که برخی از اوقات به قول نیچه میگه من و تنها من میدانم که چرا انسان و تنها انسان میخنده، او آنچنان ژرف رنج میبرده است که چاره ای جز اختراع خنده نداشته و بنابراین چون در شما من اون شادی میبینم. البته میدونی عزیز یه مقدار علامتی رو شما نشون میدید که به دلیل فشارهای که دختر باهوشی هستی، بعدم دختر توانایی هستی، ولی یه مقدار علائم بوردرلاین رو نشون یعنی یه مقدار حد و مرزا رو به هم ریختید. یعنی میدونی چی عزیز، هر جا که میری باید خودتو دو مرتبه تعریف کنی، یعنی مثلا میری اونجا همه میگن شما خانم 20 سالتونه، میگید بله برای 20 ساله همه، 40 سالتونه 40 سال، یعنی خیلی جای مشخصی نداری، بچه آخرم هستی، به غلط به یه نادانی و ناتوانی در مورد خودتون باور دارید که اصلا چنین نیست. یعنی من الان در گفتگویی که با شما دارم به راحتی میتونم بگم دختر بسیار باهوش و در این حال فهمیده و عاقلی هستی، یعنی ابدا مثل این که شما برگردید به من بگید که فلانی من 2 ماه فارسی یاد گرفتم ببخشید اینقدر غلط قلوت حرف میزن، خب اصلا درست نیست دیگه. یعنی میخوام به تو بگم عزیز خیلی قضاوت و نظر راجع به خودت بده، یعنی اصلا شاید ای بسا نمره تو مثلا بین 1 تا 100 80-90 تو به خودت داری فعلا 12، یعنی اینقدر خرابه کن. و بعدم متاسفانه همسرت همین اندازه که تو خواستی از 12 خود سر بکشه بشه 15-18 زده تو سره، یعنی 2 مرتبه تو رو سر جاد نشونده. یعنی اشکال کار اینه که ماجرای عصبانیت پدر و وسواس مادر در همسرته و بنابراین تنها چیزی که تو داری اینه که نه با اونا زندگی کردی، تداوم زندگی زن و شوهرت هم با اونا شده، ولی حالا که بچه ها تو میبینی این وسط دارن اذیت میشن، تنها موردیست که با خودت آمدی که من دارم چی کار میکنم، ولی کاری الان نمیتونی بکنی عزیز. یعنی به نظر من تو اگر بتونی یک با یه مقدار ورزش، برای که تو رو بیشتر از اونی که به خاطر سلامتی و زیباییت باشه تو رو با واقعیت جهان طبیعت آشنا میکنه چون اونو احتیاج داری و پای تو رو محکم به روی زمین میذاره. دومی که یه مقداری درباره موضوعی مختلف بخونی، ولی توی رشته و کار خودت اگر یه نوعی از مدیریت رو ترجیح میدی یا فکر کنی با توجه به شرایط ایران امکان اینو داری که روزی بری اونجا استخدام بشی یا نقشی داشته باشی، شروع کنیم مقدار به مطالعه عزیز. یعنی
به نظرتون در مورد روانشناسی چیه؟
به نظر من خوبه،
یعنی من نمیدونم چون شما رو دوست دارم فکر میکنم خوبه یا اینکه واقعا
نه بهت کاملا توانشو داری عزیز. یعنی ببین موضوع و مسئله‌ای که به نظر من وجود داره اینه که تو کاملا توانی مثلا تو به من بگو که من میخوام در یه رشته سخت و مشکلی دکترا بگیرم از یه دانشگاه خوبی، نه تنها در ایران، خارج از ایران میگم میتونی. اشکال کار تو اینه که تو خودت رو نصف اون چیزی هم که هستی نمیدونی، در حالی که من وقتی با تو گفتگو میکنم متوجه میشم که مایشو داری تمام، مثل یه اتومبیل مونی که همه چیزش حاضره ولی تو به جای اینکه پشتش بشینی راه بری میخوای حلش کنی، میدونی. و متاسفانه در گذشته جایگاه تو خانواده از یه طرف و مثلا سایه‌ای که گفتی خواهر روی تو داشته که حتما بد و منفی بوده، پدر و مادر عصبانی و وسواسی از جانب دیگه، تو رو در حقیقت مثل مثلا یه آدم سفید پوستی که انقدر تو آفتاب مونده سیاه سیاد کرده، میدونی. و الان متاسفانه اون رنگ سیاهه درست رنگ واقعی تو نیست، ولی به مقدار زیادی فعلا اینقدر جا افتاده که تغییراتی هم تو بدن تو به وجود آورد. و اگر تو یه خانم روانشناس خوب پیدا کنی میتونی کمکت کنی، ولی باید بدونی الان وارد بحث و حریم مسائل و مشکلات زندگی زناشویی نباید بشی از دار. یعنی تو باید فکر رو بر این بکنی که مثلا دو تا بچه داری، قبلا هم یه اشاره داشتم چون متاسفانه نظرم با چند قبل فرقی نکرده، تو باید فرض رو بر این بگیری که همسری نداری، ایشون رفته سفر و نیست و بنابراین هر چند وقت یه دفعه سرکلش پیدا میشه، یا در یه مواردی که از نظر مالی یا روابط برای سمبولیک و نمایشی اجتماعی یا در جهت رابطه جنسی تو زندگی تو میاد و میره، یعنی یه مقدار از نیازهای تو رو برآورده میکنه. ولی موضوع مهم اینه که تو دو تا کار رو بکنی، یکی به خودت برسی، یه مقدار شرایط خودتو بهبود، دوم که به بچه‌هات برسی، یعنی نیرو تو صرف دو تا بچه سالم بکنی بدون اینکه همسر نقشی داشته باشه، چون این کارو میتونی بکنی. یعنی مثلا فرض کنین با دخترت بزرگترت با درگیر کردنش با دوستای خوب کاملا خلایی رو که به خاطر نبودن پدر هست تا حدود زیادی جبران کنی، حالا تا بعدم پسرت بزرگ بشه برسی بکنی. و دوم فرزند سوم رو نیار، چون اون تو رو یه مقداری گیر میاندازه، همین دوتا پسر و دختری که داری کفایت میکنه.
آقای دکتر من این سوالی برام پیش اومد، این که میفهمید بوردرلاین، من
نه نه نمیگم برام، نه نه یه مقدار علائم. ببین عزیز، تو خودت تو همه جا میبینی جا نمیبینی، بوردرلاین به معنی بد و منفیش نیست، بوردرلاین به این که اصلا حد و مرز نمیرسی. من الان برگردم ببین عزیز به تو چیز بگم، من اگر برمیگشتم به تو میگفتم دختر بسیار بیهوشه گرفته احمقی هستی، احتمالا قبول میکرد. این مسئله
بله.
یعنی میدونی اشکال کار اینه که اگر من به تو بگم نفهم، تو میگی خب نمیفهم، بهت بگم میفهمی میگی خب شاید راست بگی شاید هم تعارف. اونجاست که جایگاهی نه، یعنی تعریفی از خودت نداری عزیز. یعنی نمیگی این منم، حالا 5% 10% اینجا اونجا نظرم با واقعیت میخونه یا نمیخونه، با نظر دیگران متفاوته. اون خود تصویری و تصوری تو از خود واقعی خیلی خیلی پایین تره و این با کمک یک کسی یه مقداری روی آنچه که مربوط به اعتماد به نفس و به ویژه حرمت نفس است. کتاب اون روانشناسی عزت نفس دکتر برندن به فارسی خوبم ترجمه شده، به اون ترجمه لغت سیکس پیلرز آف سلف استیم، اونو بگیر بخون. من دوتا ماهنامه دارم اگر یه جایی پیدا کردی، ماهنامه اول اعتماد به نفس، ماهنامه دوم حرمت نفس، یکی دوبار تو اون زمینه کار بکن. فعلا خودتو به عنوان یه دختر بچه‌ای که باید بسازی، اومدی امریکا، اینجا باید رو پای خودت بیستی، به خودت نگاه کن. خیلی به خودی حسرت و نگاه این که همسرم کارش درسته غلط خوبه بده، کاری هم به کارمون نداشت باشه، برو دون بشناس ولش کن، چون تو با تغییر اون موفق نمیشی. و بنابراین اگر تو مواظب خودت و بچه‌هات باشی بعدم پشیمون نمیشی، بعدم موضوع نمیدونم رابطه و ازدواج و اینام که فعلا برای تو کاملا منتفی است اصلا باید باشه، یه مقدار تا و بعدم من اصلا مسئله نمیدونم، یه مقدار کتابای روانشناسی بخون، یه بار امتحان فوق لیسانس روانشناسی بده، اگه خواستی برو روانشناس کلینیکی بخون.
آره من اصلا یه ببخشید بساتو، یه مشکلم همینه آقای دوست، من اصلا نمیتونم، یعنی من تو دوران درسم هم خیلی مشکل رو داشتم، یعنی وقتی من کتابو میخوندم بعد
اون مال استراب استرس، استراب استرس، باید کمک بگیری، یه آرام بخش میتونه کمکت کنه. نه
نه من منظور من محال بود که کتابو به آخر برسونم حتی اگه وقت باشه.
نه نه
من فقط می‌خواستم یه نمره ای
برو هم برو فقط نمره بگیر، من نمی‌خوام کاری، نمی‌خوام سن یاد بگیر، برو نمره تو بازی در نه. ببین باز شروع کردی، از من اونو خواستی جواب تو دادم، الان حقه بازی رو شروع کردی، استاپ متوقفش کن، برو دوره فوق لیسانس و دکترا با ناپلونی نمره بگیر، تقلب کردی بکن ولی نمره تو بگیر، مدرک تو بگیر. متاسفانه من باید ازت خدافظی کنم ولی خیلی خیلی خوشحال شدم،
خیلی خیلی ممنونم، خیلی دوستتون دارم، خیلی متشکرم،
لطف دارید، مرسی، خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.